تفسیر نامه پنجم نهج البلاغه.
نامه پنج سیاسی هست، الى الاشعث ابن قیس عامل آذربایجان. اشعث ابن قیس امیر حضرت بوده، فرماندار بوده در آذربایجان و قسمت‌های تبریز. التحذیر من اخذ الاموال غیر المشروع من بیت المال، هشدار در مورد استفاده ناروا، اون غیر مشروع ناروا از بیت المال. خطاب به اون می نویسه. حالا حضرت نظارتش اینجوری بوده که در هر سیستمی امام یک نفر نماینده کاملا مخفی داشته که هیچ کس هم تشخیص نداد. این نظارت کرده بر مدیر و سیستم و هر چیزی خلاف معیار امام داشته سریع آمده به امام گزارش داده و امام برخورد کرد. خطابو می نویسه و این عملک لیس لک به تومتین، میگه جناب اشعث یه موقع فکر نکنی این که فرمانداری پست و مقامی که بهت دادیم یه تومست گیر آوردید و هرچی دلت میخواید انجام بدید. متاسفانه ولکنهو فی عنقک امانتون، بلکه متاسفانه این نه تنها تومه نیست بلکه یک امانتیه در گردنت. حالا چرا امانت در گردن؟ امانت میتونه در دست هم باشه. در گردن این کاربرد عجیب داره. این یعنی که گردنت در دام و گرفتاری. آدم وقتی دستش در دام بیفته فکرش آزاده، ممکنه تدبیری فکری آزادی، ولی وقتی که کله انسان در دام میفته به شدت در سیطره قدرت هست، یعنی نمیتونید دیگه تکان بخورید. به این خاطر روز قیامت وقتی محشور میشیم هممون نامی عمل در گردنمون هست، یعنی یه جوری نشان از اسارت دیگه، در گردن بودن نشان از اسارت هم هست. میگه به شدت شما در سیطره هستید و در نظاره. ولیکن او فی اونقی که امانتون. خیلی دوست دارم که یک کلاس نهج البلاغه‌ای برای مدیران داشته باشیم، حتی نه اینکه حالا حتما من باشم در موقع مدرسش، خب منم اونجا باشم خوشم میاد، یا آقای قوی بیاد صحبت بکنم، چون مطمئنم تأثیرم داره. هر کسی یه وجدانی داره، مردم ما مردم مؤمنی هستن، برسر مدیران ما میشه. گاهی اوقات بخشی از کارها مال جهالت. ولکنه فی عنقی که امانتان و انت مستر آ لمن فوقک، دستور به تو وظیفت باید اطاعت کنی از ما فوقت لمن فوقت. مستر آ یعنی گوش به فرمان بودن، از رای رعیه میاد، مثل چوپان و فلان که باید در سیطره صاحبش باشه. تو باید اطاعت کنی، باید اطاعت بکنید، یعنی این که اختیاری از خودت ندارید. بیت المالی که در اختیار تو هست همون چارتی که به شما دادن در همون محدوده میدونی استفاده بکنید. شما مطلق نمیتوانید این الان این حداقل جای سواله. الان مدیران یه تنخواهی در اختیار دارن تو ادارات، گاهی اوقات عددش هم زیاد، قبلا خیلی بیشتر، الان محدودش کردن. مثلا میگفتن آقا 2% کل بودجه، بودجه مثلا میشد 500 میلیارد. شما تصور کن استانداری تیر چند هزار میلیارد تومان، 2% خیلی رقم بالا میشه در اختیار استاندار و یعنی در اختیار آزاد. آیا از نظر داده خب میدونه به همه چیز بده، بعد ممکنه که اینو بده به چیزهای غیر شرعی، یعنی مثلا جشنی بذاره که در اون جشن ارزش‌های اسلامی هم زیر سوال میره. حالا گروه مثلا موسیقی بیاره، حکومت اسلامی زیر سوال میره، ارزش‌های اجتماعی هم زیر سوال میره و فلانه. از این طرف توی یه نقطه از این مملکت برای 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان یه شهرداری گرفتاره، حقوق سه ماه مثلا کارگراشو مثلا نداده. خب اینجا من نمیتونم فتوا بدم این فلان، من فقیه نیستم، ولی از نظر فرهنگی برام جای سواله. آیا تنخوا در اختیار مدیر با فرهنگ اسلامی همخوانی به توجیه دارد یا ندارد؟ از نظر حلال و حرام باید فقیه و مجتهد نظر بده، ولی از نظر فرهنگی حداقلش اینه که یه بحران‌هایی یه آسیب‌هایی داره. لیس لک ان تفتات فی رعیت و لا تخاطر الا بوثیقه. میگه شما نباید نسبت به رعیت استبداد ببرزید، ظلم بکنید. تبعیض قائل شدن بدترین نوع استبداده، بدترین نوع ظلمه. در شرایط مساوی یه لطفی یه نعمتی به یه کارمند بدید، به دیگری ندید. یه برخورد تندی با یکی داشته باشید، اون یکی نور چشم صد برابر این، اون خلاف انجام داده یه تذکری هم بهش ندید. لذا برمی خاطره که یکی از ویژگی های مدیر در جامعه اسلامی شجاعته، قدرت داشته باشه، این واقعا وابسته نباشه. ولا تو خاطر الا به وثیقتن، تو حق نداری نسبت به رعیت استعداد ورزی و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایید. ممکنه کار مهمی باشه، در کار مهمت باید از ما فوق اجازه بگیرید. اقدام به بنابر برداشت خود در خیلی موارد ممکنه غلط باشه. زیبایی بحث ولایت در حکومت اسلامی برای این لحظه ها هست. گاهی اوقات ممکنه کل مجموعه دولت مشکلی داشته باشن، چاره هم نداشته باشن، ولی تو اصلا تصمیم بگیر. اینجا هست که رهبری اسلامی میتواند بر اساس این مستندات و بصیرتی که خودش داره چارگوشا و رهگوشا باشه. و فی یده ای که مال من مال الله، آنچه که در دست تو هست، در اختیار تو هست، مال تو نیست، مال من نیست، از اموال خدا هست. مال من مال الله عز و جل، و انت من خزانهی حتی تو سلمه الیه، و تو خزانه دار آن هستید، یعنی انباردار هستید و تو امانتدار هستید تا اینکه این رو به من رهبر جامعه برسونید. اینم مسئولیت همه دولت مردان و کارکنان و نظام در مقابل رهبری. همه موظف هستند که منویات مقام معظم رهبری را در عمل انجام بدن. و لعلی الله اکون شر و ولاتی که لک، و چقدر زیبا اینجای آرزو میکند، امیدوارم برای تو بدترین زمامدار نباشم با درود و سلام. امام به اون میگه، خب این کنایه هست از زمامداران غیر معصوم که قدرت و امکانات در دست دارن و ممکنه خواسته یا ناخواسته بدترین زمامدار باشن نسبت به رعیت، نسبت به حقوق و قوانین، و نسبت به خدا و نسبت به اهل بیت. این کنایه از بر صورت امام معصوم که اصلا کلا بدتری نیست. این کنایه از این است که متاسفانه گاهی زمامدار در حکومت اسلامی هم ممکن است بدترین زمامدار باشد و هیچ مقید به هیچ قانون الهی نباشد. چند تا دعا بکنیم. یه دوستا کلیپ رو کوتاه آقای دارای زمان کشید آماده کردی شما استفاده بکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ما شیعه هستیم، بنابر فرمانده خودت به جایگاهی که برای اهل بیت اطهار پیامبر و ذریه پیغمبر قرار داده ای، هر کسی که ذره ای ارادت به این اسوه ها و اسطوره های انسانیت و تقوا داشته باشد وارد جهنم نمی شد. ما هم قسمت می دهیم به محمد و آل محمد، شیوه مهرورزی و عشق‌ورزی و اطاعت خالص نسبت به این بزرگان را به همه ماها آمدانه و زیبا بیاموز. اونجایی که نادانسته قصور میکنیم ما را متنبه بگردان که برگردیم. تمام عواملی که بر ذهن ما، بر فکر ما، بر سبک زندگی ما تأثیر منفی دارن و ما را از این نورهای هدایت منحرف می کنن و حق فاطمه و اولاد فاطمه اونها را از سر راه ما بردار. دست ما را از دامن بلند و ملکوتی اهل بیت کوتاه مگردان. مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی از جامعه مسلمین به حق محمد و آل محمد مرتفع بگردان. آنچه خود تشخیص میدهی و زیبا میدونید که برازنده نظام اسلامی است برای ما رقم بزن. دشمنان این مرز و بوم، این انقلاب، این فرهنگ، این ملت را به هر آنچه که خود تشخیص میدهی گرفتار بگردان. عاقبتمون ختم به خیر بگردان. ذره ای از ثواب و معنویت و نورانیت این محفل را فرار راه و فرار روی قبر و برزخ و آخرت ما قرار بده. حرمت صلوات بر محمد و آل محمد.